السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لآماله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. قال الله تعالی فی محکم کتابه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدای متعال در این آیه شریفه‌ای که محضرتون قرائت کردم به اهل ایمان توصیه میکنه. خطاب آیه به اهل ایمان هست. یا ایها الذین آمنو، توصیه میکنه که یهود و نصارا رو ولی خودتون انتخاب نکنید. یکی از تکالیف مهمی که در عصر حاضر تأکید برش لازم هست و اگر رعایت نکنیم وعده ای رو که خدای متعال در این آیه داده برای ما محقق میشه، همین مسئله مرزبندی با یهود و نصارا هست. خدای متعال میفرماید که بعضهم اولیاء و بعضن، بعضی از این یهود و نصارایی که شما میبینید اینها با همدیگه روابط پنهانی دارند، به اصطلاح ساده زد و بند دارند، طراحی دارند. لذا وقتی شما با بعضی از اونها دست دوستی میدید، خدای متعال نعمت هدایتش رو از شما سلب میکنه. خب این یک توصیه کلی هست که خدای متعال به همه مؤمنین در همه عصرها مطرح کرده. سوال بنده این است که آیا این آیه شریفه در سال 1396 مصداقش چی هست؟ آیا این آیه شریفه الان در عصر حاضر مورد توجه ما هست؟ یا این که مصادیقی وجود داره، بحثایی وجود داره که خدای ناکرده مصداق عمل نکردن به این آیه هست؟ یکی از اون مسائلی که به ذهن بنده میرسه در سالهای آینده و امسال مصداق قبول ولایت یهود و نصارا هست، مسئله هدف گذاری برای جامعه اسلامی هست. بسیاری از متدینین ما از آب شب هم پرهیز می کنند، حلال و حرام ها رو جدی می گیرند. مثلا ماه مبارک رمضان به صورت بسیار جدی عبادت رو در دستور کار خودشون قرار میدن. ولی این دوستان متدین ما توجه نمی کنن که بخش مهمی از عبادتها و توصیه های پیامبران اختصاص داره به این که هدف از اداره جامعه چه باشد. یعنی اگر شما به آیات قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت رجوع بفرمایید، بخشی از توصیه ها که به نظر بسیاری از کارشناسان این بخش از توصیه ها بخش مهمتر از دین هم محسوب میشه، اختصاص داره به مسئله هدف گذاری در جامعه. من از جمع حاضر و از مؤمنین حاضر در مصلای قدس در روز بابرکت عید سعید فطر سوالی رو میپرسم، استدعا میکنم این سوال رو در ذهن خودتون مرور بکنید. سوال این است که اساساً کل فرایند انقلاب اسلامی، کل حرکت جامعه اسلامی به دنبال چیست؟ این که ما از هدف جامعه اسلامی بحث بکنیم یک بحث دینی هست و به نظر بسیاری از کارشناسان یک بحث دینی بسیار مهم هم هست. این که ما قله ها رو معلوم بکنیم، بدونیم به کدام سمت میخوایم حرکت بکنیم، یکی از اون مسائلی است که در گفتگوهای دینی جامعه ما کمتر راجبش صحبت میشه. وقتی ما نیامدیم راجب اهداف جامعه، اهداف کلان حرکت مؤمنین بحثی به میون بیاریم، وقت یهود و نصارا، کفار و منافقین ورود پیدا میکنن، هدفهای جعلی رو به عنوان هدف جامعه اسلامی به همه ما معرفی میکنند و بیت المال مسلمین رو خرج تحقق این اهداف میکنند. پس یکی از مصادیقی که میشه مصداق عدم قبول ولایت یهود و نصارا طبق آیه شریفه بهش توجه کرد این است که اجازه ندیم سازمان‌های بین المللی یهود و نصارایی که مسلطند بر سازمان‌های بین المللی برای جامعه ایمانی ما هدف گذاری بکنند. همه شما این بحث اسناد بین المللی رو مرور کردید. بحث راجع به سند بی سی و مجموعه از اسناد بین المللی یک بحث داغ و بروز هست، ولی کمتر توجه به این معنا شده که سند بی سی چه هدفی رو دنبال میکنه. اشکالاتی مثلا به سند بی سی گرفته شده، مثلا گفته شده که سند بی سی بعضی از تعاریف رو در درون خودش جا داده که این تعاریف مورد پذیرش فرهنگ مذهب نیست. اما سخن در اینه که و سوالی که جا داره مطرح بشه اینه که سند بی سی هدف قایش چیست؟ هدف نهاییش چیست؟ مگر نه این است که سند بی سی رو به ما پیشنهاد دادن سازمان‌های بین‌المللی برای اصلاح نظام آموزشی، برای تحول در نظام آموزشی. خب جا داره بپرسیم که سند بی سی چه هدف نهایی رو دنبال میکنه. بنده استدعا میکنم از محضر مؤمنین محترمی که در مصلای قدس حضور دارند این سوال رو جدی بگیرند. هر وقت بحثی رو به ما پیشنهاد دادند، قبل از این که ساختار بحث رو بررسی بکنیم، قبل از این که یه پاراگرافی از یه کتابی رو بررسی بکنیم، از یه سندی رو بررسی بکنیم، بریم بگردیم ببینیم نویسندگان اون سند، نویسندگان اون مطلب و کتاب چه هدفی رو دارند بحث میکنند. آیا اون هدف با اهداف شریعت ما در تناسب هست یا در تعارض هست؟ این خودش یک سرفصل گفتگو هست. در این وقت محدود بنده خدمت شما لازم است گزارش بدم که سند بی سی روی جلدش نوشته که به دنبال دگرگونسازی جهان به سمت توسعه پایدار هست. نویسندگان این سند تصریح کردند که هدف تحقق توسعه پایدار هست. البته مطلع هستید ما در شرایط فعلی کشور فقط با سند BC روبرو نیستیم. مجموعه از اسناد بین المللی رو نهادهای بین المللی به ما پیشنهاد کردند که همه این اسناد همه در یک هدف مشترکن، اون هم تحقق توسعه پایدار هست. در یک جمله، اگر ما از یهود و نصارای عصر خودمون از سازمانهای بین المللی فعال در کشورمون بپرسیم شما به دنبال چی هستید، خواهند گفت که ما میخواهیم در ایران یک تحولاتی ایجاد بکنیم که ایران به سمت توسعه پایدار حرکت بکند. همونطور که اطلاع دارید در سال 2015 سازمان ملل متحد یه سندی نوشته موسوم به سند BC سازمان ملل. این سند غیر از سند BC یونسکو هست که همه دارن راجبش گفتگو میکنن. اونجا تو اون سند تصریح شده که 17 تا کار باید در ایران و سایر نقاط جهان انجام بشه تا ما به سمت توسعه پایدار حرکت بکنیم. پس قسمت اول عرایض بنده که به صورت خلاصه محضر شریف شما گزارش دادم این است که ما وقتی داریم مسئله اداره جامعه خودمون رو، وضعیت جامعه خودمون رو بررسی میکنیم، که همینجا داخل پرانتز عرض بکنم مؤمنین توجه بکنند و توجه دارند، البته توجه مضاعف لازم است، که پیامبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور مسلمین فلیس به مسلمن. اگر کسی اهتمام به وضعیت مسلمانان نداشته باشه، پیامبر به صراحت فرمود او مسلمان نیست. علامت اصلی مسلمان بودن اهتمام به اصلاح امور مسلمین است. و مهمترین بخشی که همه باید اهتمام داشته باشیم این است که چه هدفی رو پیش روی ما قرار دادند. ما نباید عبادت رو خلاصه بکنیم در نمازهای خاص و روزه هایی که میگیریم و تلقی کنیم که حالا یک مسئله فردی هست این عبادات. سیاسی ترین، اجتماعی ترین مناسک اسلام یکیش همین نماز عید فطر هست. تو نماز عید فطر باید مسائلی رو که جامعه اسلامی بهش مبتلا هست مورد بررسی قرار داد. یکی از اون مسائل عرض کردم ما با خطر تغییر هدف در جامعه اسلامی روبرو هستیم. سازمان‌های بین‌المللی دارن یه اهدافی رو به ما پیشنهاد میدن. این اهداف آرمان شهر ما نیستند. این اهداف ما رو به سرمنزل مقصود نمیرسونند. ما باید بریم به سمت این که به فضل الهی همون اهدافی رو که اهل بیت عصمت و طهارت برای جامعه ما تعریف کردن، همون رو در سازمانها و نهادهای برنامه ریز کشور مورد توجه قرار بدیم. لذا این مسئله توسعه پایدار یه سوال مطرح است راجبش، که این چه عیبی داره که ما میگیم هدف خوبی نیست؟ بالاخره یه کلمه‌ای هست دیگه. متاسفانه بعضی‌ها خوشباور هستند. به مجرد اینکه یه کلمه زیبا مطرح میشه، اون کلمه زیبا به پذیرششون میرسه و میگن این چیز خوبی هست. خب ممکنه در ذهن بعضی از نخبگان ما توسعه پایدار یک هدف جذاب باشه به ظاهر، ولی باید توجه بکنیم که ذیل مفهوم توسعه پایدار حداقل 100 مفهوم مطرحه. یعنی نظامی از مفاهیم و اصطلاحات ذیل چتر این کلمه توسعه پایدار مطرح است. اگر کسی میخواهد قضاوت بکند که توسعه پایدار امر مطلوبی هست یا امر مطلوبی نیست، راه منطقی این است که این 100 مفهوم رو، حداقل 100 مفهوم رو که ذیل توسعه پایدار مطرح است، بیاد بررسی بکنه. عرض فنی بنده این است که ما با یک اصطلاح بسیط روبرو نیستیم، ما با یک اصطلاح مرکب روبرو هستیم. وقتی گفته می شود توسعه پایدار، مجموعه از مفاهیم مطرح است. بنده چند تا از این مفاهیم رو مطرح می کنم محضر شما تا واضح بشود چرا نخبگان بصیر در عصر انقلاب اسلامی توسعه پایدار رو امری جذاب نمی دانند. یکی از اون مفاهیمی که در ذیل توسعه پایدار مطرح است، مفهوم ربا هست. همه شما فریاد بلند و رسای مراجع قوم رو راجع به مسئله ربا شنیدید. خب مسئله ربا جنگ با خداست. حرمت ربا به دلیل این است که ربا نظام اجتماعی رو، نظام روابط اجتماعی رو به چالش میکشه. مسئله ربا یک امر مذمومی هست، همه مؤمنین میدانند. خب ذیل سیاست‌های پولی و مالی که در نظام بانکداری مبتنی بر توسعه و نظام پولی مبتنی بر توسعه مطرح میشه، ما مسئله ربا رو به رسمیت شناختیم. منتها اسمش عوض شده، اسمش شده بهره بانکی، اسمش شده سود سپرده. باید دقت کنیم وقتی گفته میشه یه کشور قرار است توسعه پیدا بکند، عرض بنده این است که حتما همه کارشناسان اذعان میکنند که توسعه یافتگی بدون تحول در سیاستهای پولی و مالی یه کشور امکان نداره. خب حالا سیاست‌های پولی و مالی مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر نرخ بهره هست. این یه مسئله مهمی هست. نرخ بهره و تحریک حرص در سیاست‌های پولی و مالی یک اصل هست. هر کس می‌خواد بدون سیاست‌های پولی و مالی در یک جامعه به دنبال چی هستن، به عبارات آقای کینز، نظریه پرداز معروف اقتصادی، رجوع کنه. ایشون تصریح کرده که مبتنی بر سیاست‌های پولی و مالی رذایل اخلاقی در یک جامعه رشد می‌کنه. خب این یکی از مشکلات مفهومی ما هست با توسعه پایدار. یکی دیگر از اشکالاتی که به مفهوم توسعه پایدار وارد است و ما به دلیل این اشکال نمیتونیم اون رو هدف مطلوب جامعه خودمون تلقی کنیم، مسئله فاصله طبقاتی هست. همه کشورهای توسعه یافته، همه این کشورها به مسئله فاصله طبقاتی مبتلا شدند. ببینید توسعه ایجاد شده، منتها نابرابری و فاصله طبقاتی هم موجود است. خب حالا ما فاصله طبقاتی رو میتوانیم بپذیریم یا نه؟ خب اگر گفتیم نمیتوانیم بپذیریم، پس بنابراین توسعه را هم نمیتوانیم بپذیریم. من عرایضم رو جمع بکنم. ببینید پس توسعه پایدار به این دلایلی که بنده مختصراً عرض کردم نمیتواند هدف مطلوب باشد. 100 تا دلیل دیگر هم میتوانم اقامه بکنم. این دوتا مثال بود. خب حالا مختصرم من اشاره بکنم در حد چند دقیقه. حالا چه باید کرد؟ باید رفت به سمت جایگزین کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای اداری جامعه. لذا اگر از گفتمان انقلاب اسلامی بپرسند شما جایگزین توسعه چه هدفی رو برای اداری جامعه پیشنهاد میکنید، پاسخش مسئله پیشرفت اسلامی ایرانی است. امیدوار هستم انشاءالله خدای متعال توفیقی بده در این جلسات یا سایر جلساتی که در جاهای دیگری برگزار میشه، بنده این مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو بشکافمش. و البته استحضار دارید 11 سال است که این گفتمان رو رهبر معظم انقلاب در جامعه مطرح کرده. ما هم در قم یک نقشه‌ای نوشتیم که در این نقشه حدود 100 بعد از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو در این نقشه شرح دادیم. من دعوت میکنم در پایان عرایضم از همه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و کارشناسانی که دستن در کار اداری کشور هستند، به جای اینکه برن کمبریج، برن ماساچوست، برن دانشگاه MIT، سری هم به حوزه علمیه قم بزنند و با مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آشنا بشن. از اینکه عرایض برادر کوچک خودتون رو استماع فرمودید از همه شما تشکر میکنم و عید سعید فطر رو، عید تسبیح رو، عید تقدیس رو، عید تحلیل و تکبیر رو به محضر همه شما تبریک عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد.